بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 19 هم رسیدیم به اینجا که و من مایم بغل التفات علیه فالعمل بالاصول العملیه تفاوت کثرت النفسیه والاضافیه. مثلا اذا وقع المکلف فی عمرهی لأجل عملهی به اصالت تحاره به مئت اشتباه فهذا کثیر فی نفسه. صد بودن، صد تا اشتباه هم نمیگن خیلی رسول. لکن بالاضافت الى آلاف الموارد التي قد اصابت اصالت تحاره فلیس بکثیر. اینم کثیر نفسی و اضافی. و کذالک العمل بالاستصحاب فی آخر الشهر و این اخطاء فی موارد تکون کثیرتا بنفسها ولکن بالنسبت الى جمیع الموارد فلیس بکثیر. آخر. و من دون ذالک اذا فردنا کل خطاهاش خودش قلیل اضافی کثیر نفسی بل او باشه کم تر از این. اذا فرضنا ان الموارد من الصيام والافطار التي تمكن رؤيه الهلال فيها بالعين المسلحه ولا تمكن بالعين المجرده في بلاد المسلمين. برسول اذا فرضنا ان الان تمكن اي عند وقوعها في راس الشجمي في طول تاريخ الاسلام الى اليوم ليست الا دون 100. همین دون ذالک اضافه را دون ذالک یعنی دون اون خطاهایی که در سایر اصول عملیه میاد، اون خطاها را اگر با این رأس سلجمی شلجمی بسنجیم هیچیه. درست شد؟ البته اینجا مثالی که داریم فرضنا لیست الا دون مئه. خب دون مئه که بهش گرفتن یک ششم شد. دون مئه حدوده مثلا 1/15 میشه. بله، یعنی حدود مثلا اگه اونجوری 16% بود این حدود 8 درصد 7 درصد کمتر بیشتر اگر درست ماز. خب این کمتر گرفتیم ما، تدلیس در مباحثه نباشه، مال اینه که من خبر نداشتم، من حدسی همین به ذهنم آمده بود که رأس شجمی دخالت را داره در این که به شدت خطاها را تخلیل بده. خب از اون به 1/6 یا به 100. حالا من دونه مئه اینجوری که شما فرض گرفتید در 1400 سال حدود 230 مورد میشه.
مئه ظاهرا مقصودتون کثیر نفسی بود، کمتر از کثیر نفسی.
بله، حالا نه خدای من نمیدونستم، الانم هنوز جای کار داره، یعنی این محاسبات مکرر رفت و برگشت بشه رو معیارهای مختلف اینها نمیشه سریع. ولی برای اصل این که این تعظیم خطا نباشه، وای این خط خطا، این خط خطایی نبوده اونجایی که فقط با تلسکوپ دیده میشده. خب و به نتیجه فإن کل مکلفین، حالا که کل تاریخ اسلام هر مکلفی کم میشه براش، فإن کل مکلفن، این کل مکلفن چیه؟ توضیح من دون ذالک است. و من دون ذالک یعنی در احکام شرع کسانی که به امارات و به اصول عملی عمل میکنن دوچار خطا میشن، در عمرشون هم خیلی است. خصوص تلسکوپ نسبت به عمر یه شخص ببینیم اینقدر تعداد خطاش میاد پایین که نسبت به سایر اصولی که تو زندگی شرعی خودش اجرا میکنه چیزی نیست. این منظور اینه. فإن کل مکلف لا یبتلی طیلة عمره الا بموارد قلیله. و حالا که در سایر استصحابات اینا میتونه خود یک مکلف مبتلا به موارد زیادی میشه. قلیلة من الخطأ اذا قلنا بکفایة الرؤية بالتلسکوپ. صفحه 19 بود. و به ما ذکرناه تبین ان الهلال هو الموضوع و ان الشهر یستحل للکرت الارضیه به شکل شجمیه. خب این خلاصه دستبندی مباحث است. خلاصه فرمای شما رو دیروز من اشاره این مباحثه گفتم، دو تا برای کسرت و قلت اضافی را شما اضافه کرده بودید، یکی خطاهای افراد مکلفین، اونم یکی هم خطاهای نه فقط از صدر اسلام تا حالا بلکه از صدر اسلام تا الی یوم القیامه. اینا در نظر بگیریم تفاوت میکنه. مثال پیچ و جاده اونا دیروز زدن برای این که یه مثالیه که هرچه بخواید بهش با حیثیات مختلف یه پارامتر اضافه کنه میتونه. دیروز عرض کردم دو تا جاده است، در هر کدوم یه پیچه. شما راحت ترینش اینه بگید در سال این 100 تا کشته میده، اون 50 تا، تمام شد. سری میگه خب این خطرناکتر، معلومه که این قضاوت بسیار خامیه که به صرف این که گفته دو تا جاده است، یه پیچ در هر کدوم از این دو تا جاده است، این پیچ 50 تا کشته میده در سال، اون پیچ 100 تا کشته میده، بگید این خطرناکتر است. نه، باید تعداد عبور و مرور را، بازه‌های زمانی را، زمستان تابستان بودن را، همه اینا را ملاحظه بکنید تا اینکه بتونید بگید واقعا از نظر فنی پیچ جاده الف خطرناکتر است از نظر فنی راه و ساختمان مهندسی یا پیچ چه جاده دو. چقدر باید اون آرگومان ها، پارامتر ها، چیزایی که این را در نظر بگیرید، دخالت بدید تا بگید از نظر فنی این پیچ خطرناکتر است. صرف کشته ها رو نمیشه ملاحظه. اینا رو من همینطور، یعنی حتی گاهی در بستر چند سال شما یه جاده برای که بگید این پیچ خطرناکتره یا نه، یک سال هم نمیتونید در نظر بگید، مجبوری مثلا 10 سال در نظر بگید. چرا؟ چون این 10 سال دخالت میکنه در خب این مال بحث های جلوتر. اما خلاصه بست ان الهلال هو الموضوع. ببینید مقصود از این جزوه ای که حالا مدتی وقتتون گرفتیم سردون درد آوردیم این بود که همین یک کلمه است. من این را از نظر کلاسفه خیلی مهم است در ذهن، یعنی اون چه که ارتکاز من طلب است اینه که اختلاف در رؤیت هلال با تلسکوپ اینه که خود موضوع هنوز دقیق منقح نیست. تشخیص موضوع ثبوتی انشاء اشاره خیلی مهم است در پیشرفت بحث فقه. عرض من اینه با اون چیزی هم که اول گفتیم، 10 تا چیز اول این جزوه گفته شد. اولش این بود، یک، ان الکلمتین الرؤیه والهلال فی بحثنا هذا لیست لهما حقیقه شرعی. وقتی میگن دیدن هلال، نه دیدن هلال، نه دیدنش اینجا شارع آمده بگه من یه دیدن خاصی منظورم، نه هلالش آمده بفرماید من هلال خاصی منظورم، همون عرف هست. به گمانم این جزء متفقه علیه همه هست، درست شد؟ این بود. دنبالش مثلا دیدی دنبالش میگه هل ترافی نفس سؤال، مثلا استفتا چیه؟ استفتا اینه ما حکم و رؤیت الهلال بالعین المسلحه. همه دارن میگن دیگه اختلاف العلماء فی رؤیت الهلال بالعین المسلحه. رؤیتش اینجا مجازیه؟ هلالش مجازیه؟ مجازی نیست که. رؤیت الهلال، رؤیت یعنی رؤیت، یعنی عرف میگن داریم میبینیم پشت تلسکوپ. الهلال میگن هلال داریم میبینیم، یعنی که چیزی دیگه این داریم میبینیم که. پس در رؤیت تلسکوپ خودش این هلال و رؤیت محفوظ، ولذا فرقی گذاشته شد بین رؤیت عرفی با رؤیت غالبی بین الناس. رؤیت عرفی اوسع است از رؤیت متعارف. رؤیت اجنبی با تلسکوپ رؤیت غالبی نیست، رؤیت متعارف اجنبی نیست، اما به دقت العرفی چیه؟ رؤیت است. لذا علما میگن جایز نیست پشت تلسکوپ اجنبی رو ببینیم. ملاحظه کردید؟ چرا؟ چون رؤیت اجنبی که از رؤیت عرفی هم هست، فقط رؤیت متعارف نیست. فرق بین متعارف با عرفی تو مطالب قبلی گفته شده، اونا هم که تشریح نداشتید جلساتش هست، هم پیاده متنی هم شده، سریع بخواد مرور کنید میبینید. این مباحثی بود که اونجا مطرح شد. بعض مباحث جلسات قبل به صورت خام طرح شده هنوز مهم بود. منم یادمه که چند تا بحث مهم بود هی گفتم انشاءالله بعدم، الانم آخر کار است داریم میگیم الا الهلال. اگر موضوع بشه هلال خیلی از کار از نظر بحث فقهی شده، چیز دیگری نباشه. هلال ارجاع بدید به خود عرف، بگن شارع فرموده اذا احل الهلال، نه هلال را از شما عرف معنای جدیدی براش آورده و نه چی را و نه رؤیت را. وقتی هلال را دیدید خودشون میدونن دیگه. این اگر اینجور باشه، اما نه، ما میام میگیم رؤیت شارع نفرموده هر چی هلال دیدید با هر چی، شما باید با چشم عادی ببینید رسول، یعنی مسلح نباشه، ولو وقتی هم با مسلح میبینید بگن میبینید، اما اون دیدن برای من فایده نداره. بحثایی که شد این تدقیق در این که موضوع هلال است، این خودش فوایدی داره. اما چند تا سوال مونده بود، سوالاتی که به صورت ناپخته خام همین رد شده. یه برگه بود پارسال زارم به من داده بودن، منم همون روز فرداش نوشته بودم یه چیز زیرش، آمدم که بدم محضرشون، دیدم حالا هنوز بحث ناپخته است، گذاشتم. باز دوباره یادم اومد اینجا هم جاش الان دیگه پایان بحث دیگه. ببینید به موازه کرنا تبینه ان الهلال هو الموضوع.
سوال کننده در قید حیاته
به نظرم شما نوشتید. بله من میخونم. فرمودن در این بله بله اون را که من عرض کردم اول گفتم بعد اشکال شد. شهر قمری از آنجا که یک بازه زمانی است، لابد شروعش در یک آن و لحظه معین و مشخص سقوطی است، که اینو چند روز قبل هم عرض کردم. خب چون یه بازه زمانی است، یه لحظه معین سقوطی شروع داره. سوالی پیش آمد با توجه به این که احلال و تشکیل هلال امری تدریجی است، خصوصا رؤیت تلسکوپ هم را جزش کنیم. هر تلسکوپی قوی تره زودتر هلال را میبینه تا دوربین شکاری که ضعیف تره. خب این پس تدریجیه، نقطه نقطه اضافه میشود در هلال تا هلال شکل گیرد. چون اینجوریست پس خود هلال دوچار شبهه خرمن است، شبهه خرمن که باز تو جلسات قبل صحبتش شد. هم خرمن در تناقض، هم حدوث خرمن در ازدیاد. در ازدیاد و حدوث شما یه دونه گندم بذارید اینجا خرمن هست یا نیست؟ بله؟ نیست مسلم. یه دونه دیگه بذارید کنارش، رواداری کمی، خرمن هست یا نیست؟ یکی دیگه بذارید، خرمن هست یا نیست؟ خب حالا این یکی رو ادامه بدید، کی میرسید به اون لحظه که بگید نه این یکی بعدی ها بذاری خرمنه؟ کی میرسید؟ هیچ وقت. با یکی دونه که قرار نیست شما بتونید احداث کنید خرمن. این شبهه خرمن است در حدوث خرمن، که از یکی دونه شروع میکنید میرید روا دارید تا بی نهایت. پس تا بی نهایت هم گندم اضافه کنید با یک دونه هیچ لحظه ای نمیرسید بگید حدث الخرمن، ندارید. همچنین در تناقض، یه خرمنی که قطعا خرمن است نزد عرف، یه دونه ازش بردارید، خرمن هست یا نیست؟ هست. حالا یه دونه دیگه بردارید، هست یا نیست؟ یه دونه بردارید، کدوم دونه را برمیدارید که میگید این دونه را دیگه بردارید دیگه خرمن نیست؟ کدومه؟ هیچ کدوم ندارید. یه دونه روا داری داره، یعنی از حیث ازدیاد و کم کردن مشکلی پیش نمیاره در، ولی زم میرید تا به یکی هم میرسید فقط اون دونه آخر اگه بردارید میگید حالا دیگه خرمن نیست، تا یه دونه هم میرسید خرمن. این پارادوکس خرمن بود، مطلب مهمی بود در منطق مطرحه، جزوه ها براش نوشته شده. ما هم یه جلسات متعدد مباحثش کردیم، نمیدونم 4 سال 5 سال پیش، فایلاش الحمدلله موجوده، حوصله دارید نگاه کنید. خب فرمودن که دوچار شبهه خرمن است، یعنی چی؟ یعنی ما یه لحظه نداریم بگیم الان شد هلال، درسته؟ ما نداریم اون لحظه رو. خب وقتی نداریم احلال هلال کیه؟ میگه فی علم الله تعالی، علم خدا به واقعیاته. وقتی اون لحظه‌ای که شما با یک اضافه بگید حالا شد هلال، ثبوتن صدقش نباشه، فی علم الله رو چطور میخواد ثبوتش توجیه کنی؟ بیچاره چیه؟ شبهه خرمنه. یعنی اصل تکون ثبوتی هلال دچار ابهام است و لحظه ای نیست. باید شروع به حدوث شهر قمری را امری غیر از حدوث هلال دانست، یا نحوه ابهامی و نحوه کشش و تدریجی را برای شروع و دخول شهر پذیرفت. اونی که من نوشته بودم یه جوابی بود موقتی، برای اینکه دید جواب هایست برای اینکه بحث فعلا بره پیش تا دقتی بشه. من عرض کرده بودم که در شبهه خرمن مشکل از کثرت کمی است که رواداری پدید می آورد. همین که دیدید یک دونه گندم، دو دونه، سه دونه، و چون هر دونه گندم رواداری داره تا بی‌نهایت دوچار پارادوکس میشه. اما در شکلگیری هلال ما اینو نداریم. اما در شکلگیری هلال تنها نیاز به اتصال نقاط است. نقاط متصل بشن که صدق قوس بکنن. شما یه آنی دارید که میگید مثلا یه قوس 90 درجه متصل تشکیل شد بی علم الله، یعنی نقاط به هم وصله، حالا دیگه بینش خلل و فرج نیست. یه قوس، پس هلال چیه؟ مثلا یه قوس نورانی از ماه که 90 درجه باشه نسبت به کل دایره قمر، و این 90 درجه هم خلل و فرج توش نباشه، قوس متصل باشه، اتصال. ببینید اتصال یه کیفیته، اتصال نقاط به اون قوسی که متصل است خودش چیه؟ استقامت و اتصال از کیفیتی است در کمیات. کیفیت را میتونیم از رواداری درش بیاریم، یعنی با به یک آن درست. این فعلا اونی که اون روز عرض کرده بودم، حالا امروز دوشنبه است من مطرح میکنم اینا، اون چیزی هم که به ذهن قاصر من جواب نهایی میاد خلاصش رو میگم. اگر روش فکر کردید و دیدید جای ادامه هست، شنبه در خدمتتون هستم. اگر هم دیدید که فعلا بمانه بیشتر به تعبیر مرموهای فشار کیاس محمد، یه چی بحثی رو مطرح میکردن مرموسه، بعد میگفتن حالا اینا بذاریم بیخیسه، خیسیدن بحثم خودش چیز. حالا من اینا فعلا عرض کنم. ببینید اول یه نکته عرض کنم، چرا ما در زوال از هان همه ما وقتی تصورش میکنیم دوچار مشکل نمیشیم، اما در هلال این مشکل رو داریم؟ چرا؟ چون تفاوت بین هلال با زوال، تفاوت بین یک رخداد پدیده واقعه زمانی است با یک شیء، به حدوث یک شیء به عنوان شیء. زوال عبور مرکز شمس است، نقطه مرکز شمس، عبورش از دایره نصف النهار، درست میگیم زالت شمس، یعنی نقطه مرکز شمس از خط نصف النهار قم رد شد. عبور چیه؟ عبور یه حادثه است، یه واقعه زمان است، در یک لحظه صورت میگیره تمام شد. چون موضوع دخول نماز یک حادثه زمانی است و لحظه معین داره، حادثه زمانی که لحظه معین داره، فقها متشرعه در درکش کشفش با هم زیاد اختلاف نمی‌کنه. عرض کردم اونم یه صاحب جواهری، اونم یه احتیاط و مایی فرمودن در این که سب کنید تا سایه شروع کنه زیاد شدن، و الا اینجا اگه اینجور باشه که با دایره هندیه رو بذارید کنار. دایره هندیه در کلمات بزرگان فقها ها فریقین همجا قدیم جدید الان هم دارن به کار میگیرن. دایره هندیه چه بود؟ خط شمال و جنوب رو روی زمین دایره میکشیدید، خط شمال و جنوب نقطه شمال، نقطه جنوب تعیین می‌کردید، بعد یه مقیاس می‌ذاشتید وسط این دایره، مقیاسی که به صورت چی بود؟ یک مخروطی که سر تیزی داره که اون سر تیز از سر سوزن تیزتر، درست شد؟ خط شما خیلی دقیق، خط باریک باریک. خب خورشید وقتی از طرف مشرق طلوع می‌کنه سایه این مخروط شما که سر تیز تیز داره به طرف مغربه، هرچی خورشید میاد بالا این سایه هم کوتاه میشه و میگرده به طرف شمال. چرا؟ چون ما در بلادی هستیم که خورشید به طرف جنوب ما مایله، درست شد؟ میاد تا وقت ظهر. وقت ظهر وقتی است که سایه این شاخص ما به کوتاه ترین حد خودش رسیده و درست در لحظه زوال عبور، سر تیز این شاخص درست روی خطه. چرا؟ چون این خط شمال و جنوب محاذی نصف النهار است، نصف النهار مکانی. قبلا بحثش کردیم اینا رو، انواع نصف النهار اینا رو برنمیگردیم، درست شد؟ لحظه همین که رسید مرکز شمس، سر این نخ مقیاس تیزم میرسه روی خط. خب این لحظه رسیدنه. به محض اینکه سر تیزا نکن، این سر تیز یه ذره مایل شد از او، با لحظات کوتاهی که وقتی هم دقیق باشه نشون میده. حتی در اینجا هم بحثش کردیم، دائره هندیه فقها ها یه زمانی میکشیدن تشخیص میدادن، حالا اگه آمدید کامپیوتریش کردید بسیار دقیق زیر یک صدم ثانیه نشون میده که این سر تیز شاخص اومد روی خط. بعدا میگه یک صدم ثانیه بعدش سر سایه گشت، درسته؟ شما مشکل دارید در این که بگید ظهر شد یا نه؟ نه. چرا عرض میکنید؟ چون نزد متشرع واضح شارع فرموده چی زواله؟ چی موضوع وجوب نماز؟ زوال. زوال هم یه حادثه است، فی علم الله هم معلومه. شما دارید با دقیق کردن وسائل به اون نزدیک میشید، درست شد؟ و لذا اگه با دقیق ترین ابزارها یک صدم ثانیه بعد از زوال رو کشف کردید، تو رسال آمین میسید خب الان ظهر شد. چون ما در تشخیص موضوع حکم شرعی دچار ابهام نیستیم، یک حادثه زمان. اما در هلال این مشکل رو داریم. هلال کی احل الهلال؟ ما با یک پدیده مواجه نیستیم، با یک شیء مواجهیم که اسمش نزد عرف از هلال، ولی این شیء تدریجا با زمیمه لحظاتی تشکل پیدا می‌کنه. در تشکل شبهه خرمن میاد. خب حالا اینا جواب نهایی که به ذهن میام عرض میکنم، روش تأمل کنید، مبادی نیاز داره مبادیش هم روش فکرش بفرمایید سر برسه. مبدع مهمی که در اینجا با باش کار داریم اینه که وقتی سر و کار ما با زمان و حرکته، در حرکت و زمان پیوستار مطلق محال ما بتونیم اعمال کنیم و الا نه حرکت داریم نه زمان. خب اینا دو سه بار ما اینا مباحثه شده، جز الهیات جزا شواره فایلاش موجود. وقتی شما سر کارتون با زمانه، با کم متصل غیر قار، وقتی با حرکته، حتما و حتما باید یک جزء لایتجزای مناسب با حرکت داشته باشه. محاله بگید ما حرکت داریم زمان داریم اما تا بی نهایت هم پیوستار است. این محاله. چیزایی را که مبنای راجع حرکت هم غیر خلاف اینه دیگه، ما بحث کردیم دیگه مبناییه. اینی که مرز میکنم تو ذهن من علامت دارم حل میشه اینه، دارم این حل. پس این یک، که ما وقتی سر و کارمون، حتی خود آخوند وقتی میخواست جواب در اسفار، با اینکه این تو حرکت ها متصل واحد میدونه دقیقا، متصل به معنای دقیق هندسی، با اینکه اونجور میدونه، برید نگاه کنید وقتی میخواد، یا دلیل سلمی بود، دو تا دلیل داشتن بر تناهی عباد، یه برهان تطبیق بود و سلم، دو تا برهان، برهان تطبیق، برهان سلم، به نظرم برهان سلمیش بود. ایشون هم همونجا نگاه کنید مجبور میشه، میگه چون ما میخوایم این محور رو تکونش بدیم، سر و کار ما با حرکته، یا آن میخوایم. این همونجاست، یعنی همون چیزی را که صاحب اسفار بر خلاف مبنای خودشون که حرکت را تا بی نهایت قابل انفصال میدونن و اجزای بالقوه فقط براش قائلن و اونم بی نهایت قابل انفصال باشه تا نفس همین حرکت، تا اون ببینید وقتی میخوام برهان سلمی را از حرکت کمک میگیرن، اونجا مجبور میشن بگن چون حرکت حادثه ما یه حدوثی میخوام، ما هم یه نیازهایی که من عرض کرد. این من عرض میکنم تو ذهن قاصر ما با چند تا مباحث این واضح هست. وقتی سر و کار ما با زمان با حرکت با ایناست، جزء لایتجزای اون حرکت، ببینید جزء لایتجزای راسم و مقوم اون حرکت نیاز. به چه معنا؟ یعنی ما در هر زمانی میرسیم به یک لحظه‌ای که لحظه نشکنه، که اگر اون لحظه را بیاید از نظر زمانی نصفش کنید، اون حرکت، اون زمان و اون عالمی که اون حرکت رو پدید آورده از بین میره. اون عالم دیگه نیست. وارد عالم دیگه بشی، ما نمیگه عدم محصول، میره وارد عالم ریزتر میشه. اون دیگه نیست. نکته بسیار مهمه. یعنی اون طول موج پایه تشکیل هر عالمی، اون طول موج واحد نهایی داره نشکن. اگه اون طول موج را طولش را بشکنید میشه طول کوچیک‌تر، اما دیگه اون عالم دیگه نیست، اون عالم محو شد. ملاحظه کردیم؟ این اصل حرفه، مبنایی است که من به گمانم امروزم اگه از روش باز بحث بشه، مجموع چیزهایی که بشر تا حالا در همه علوم روش بحث کردن تو این نکته به توافق برسه. یعنی تلزن من اینجوری واضح بیان بینشینن معونه کنن هر چیزی که بشر میدونه اعمال کنن به این نتیجه میرسه. خب یه کسی فقط مبنای حرکت توسطی و قطعیه و رو مبنای اونا باشه، خب معلومه اون میخواد محافظه کاری بر مبنای خودش بکنه اونجا، و اطمینان است اگر بعض علوم دیگر را از کودکی خونده باشه معیت نمی کنه. یا حتی در بزرگی دل بده، یعنی بره دقیق وارد فضای علمی بشه که بشر براش کار کرده، به یک نفس الامر یاتی رسیده، نه تعبد و تعصب، به اونایی که رسیده. این اطمینانی من دارم همینجوری در دل طلبی کیست، بره تو اون فضا کار کنه، میبینه این مبانی براش دیگه میشه یه مبنا، نه مطلق حق. اینا چیزاییست که مخصوصا وقتی بزجا برسه که ببینه که مثلا بزرگان این فن از نظر دقت هندسی و ریاضی اشتباهاتی کردن که نزد اهل فن واضح در اشتباه میکنه. بعضی داشا آوردیم قبلا تو مقایسه من خوندم که وقتی آدم ببینه که این چنینه، دیگه اون اطمینانی که او هرچی میگه وحی منزله دیگه تمام میشه. خب پس این یه مبنا، ببینید پس مبنا این شد، ما الان تو عالم خودمون خدای متعال این عالم ما را با یک اجزاء لایتجزایی از آن که اون آن را تو این عالم دیگه نمیتونه بشکنه. اون آن زمان ما ولو خیلی ریز باشد، آن یک میلیاردم ثانیه ما باشه، خب باشه، من اونش هم مشکل ندارم. بگید ثانیه ما زمانش را یک میلیارد قسمت کن، یک میلیاردم ثانیه اون آن پایه عالم ماست، اونا هم مشکل ندارم ریز بودنش، اما تا بی نهایت نمیتونید برید. این عرض من، یعنی نمیتونید بگید زمان ما را این ثانیه یک تیک ما که قطع زمانیست تا بی نهایت قابل انقسام است و باز زمان عالم ماست، این نمیشه. میرسید به جایی که اون طول موج پایه حرکت راسم این زمان، زمان حاصل شده یک حرکت است. حرکت مقومی داره، چیه؟ بحثای متعدد. اینه که من عرض کردم یک، اگر یادتون باشه گفتم، من یادآوریش بد نیست، مرحوم آقای راشد یک کتاب داشتن، دو فیلسوف شرق و غرب، کتاب جیبی بود. از چیزایی که ایشون تو اون کتاب گفتن که هر که بخونه کنه با چیز جدید ابتدا به ساکن مواجه میشه، این فرمودن بین حکما اینا بحث بوده که عالم از چی تشکیل شده، اون جزء اصلی عالم چیه. ایشون گفتن از نمیدونم ارسطو کی، آخر کار رسیدن به اون نظریه اخیر، میگن یه نظرم اینه که اصل عالم چیه، میگن اصل عالم حرکته، نگید ذره، انتظام، اتصال، اصلا اینا نگید، اصل عالم حرکته. حالا ایشون اونجا برای خودشون فضای خوبی باز کرده بودن. یعنی چی اصل عالم حرکت است؟ مطلبی است، باید رفت دنبال. اینی که من عرض کردم یه جور داره اونا توضیح میده، یعنی اصل هر عالمی و پایه نوع و مزاج حرکت همه عالم. خدای متعال بی نهایت عوالم میتونه آفریده باشه و آفریده، درست رب العالمین است، اما هر عالمی را روی یک عنصر پایه آفریده. اون عنصر پایه را از اون عالم بخواد بشکنید، اون عالم دیگه نیست. خدا بنای اون عالم را بر این عنصر پایه قرار نشکنه، اون زمان نشکن، ذره نشکن و چی؟ لحظه نشکن، ذره نشکن، حرکت نشکن. بله. یعنی جزء لایت جزای تکانه، پیشرفت، حرکت، که حالا بحثای خودش اون مشکلی که اونا داشتن سر جاش صحبت شد.
حالا ما زمان نمیدیم، ولی حرکت چون اونا
به نظرم اونی که شما میفرمایید مبتنی است بر این نظریات اخیر که ببینید، نظریات اخیر مبتنی بر هندسه بیضوی است، هندسه های ریمان. ما حتی تو هندسه اقلودسی و مبنای هندسه خط مستقیم و مسطح که برم نگرده، حرف ها هر کدومش میتونه سر برسه. یعنی فقط مبتنی نیست بر این که هندسه عالم هندسه ریمانی میگن بیضوی باشه.
جهان خالص بوده، تکبود نیست.
سه بعد اقلیدوسی داریم، سه بعد بیضوی داریم. سه بعد اقلیدوسی، شما ببینید یک توف در نظر بگیرید، شما از مرکز توف وقتی مستقیم میرید میرسید به محیط، دور نمیزنید. چرا؟ چون حجم توف حجم اقلیدوسی است، حجم اقلیدوسی است، سه بعدی با خط مستقیم اقلیدوسی است. اما تو فضای سه بعدی که الان شما سه فضا داریم، اونا میگن وقتی فضای سه بعدی ما بیضوی باشه، مثل حالای ماست که روی کره دو بعدی زمین روی سطح توپ بریم، روی سطح توپ ما مستقیم داریم میریم، اما برمیگردیم جای اول، یعنی خود سطح ما رو دور میزنه. وقتی فضای سه بعدی هم بیضوی باشه، تو سه بعدی بودن خودش، ما داریم با سفینه مستقیم میریم، بعد یه دفعه از پشت سرمون جای اول برگشتیم تو فضا. همین منظور شما با این عرض کردم مبتنی بر هندسه اینی که من عرض میکنم مطلقه. یعنی ما علی جمیع المبانی مشکل نداریم در این که این جاری کنیم، بگیم خدای متعال عوالمی آفریده با هندسه های مختلف. تازه خود همین هندسه این بنابر فرضیه نسبیت است و خودش باز به عنوان قطعی نیست. یه چیزی من جلوتر عرض کردم خیلی پرفایده میدونم، شما به عنوانی که روحانی هستی، طلبه اید، سر و کارتون در زمان ما با کسایی است که درس خوندن، مطالب را میدونن، علمیات را کلاس براش رفتن، حتما نیاز دارید، حتما مسائل علمی را اگه دیگران هم حتی نیاز ندارن، عموم مردم، شما نیاز دارید. مسائل علمی را برید دنبالش، دو دسته کنید. پیشرفت های بشر در مسائل علمی داشته، پل های پشت سر بشر خراب شده. یعنی اونی که اهل فن میدونه دیگر بگن شاید روزی بشر بر، نه دستتون نیست مطلب که اینا میگید. اگه برید دنبالش، بعض پیشرفت های علمی است که این خنددار است در فضا، که بگید شاید، از کجا میگی خدایی؟ شاید یک روزی بشر دوباره برگشت به فلان نظریه. اینجور نیست بعضیش. بعضیش چرا؟ بعضیش اینجوریست که هنوز تمام پل های پشت سر بشر خراب نشده، یه نظریه است، فعلا روش کار میکنن، پیش میبینن، خوشحال میشن، چند سباهی بعد ممکنه برگرده. اینا رو باید شماره کنید، ستون باز کنید. اگر نکنید بعدا یه روزی خدا بیامرزه میدید که نکردیم پشیمانه. بعضی چیز هست اینجوریه. الان این مسئله عالم متناهی اما بی کرام، این که آقا میفهمه اینه لازمه این که هندسه عالم بیضوی باشه، اینه که عالم بی نهایت نی متناهیه اما بی نهایت میتونید توی عالم سیر کنید و به لبه عالم نرسید. به خلاف توپ، توپ شما از مرکز شروع میکنید میره جلو و میرسید به محیط توپ تمام شد. اما اگر این توپ فضاش اقلیدوسی نبود، فضاش بیضوی و کروی بود، از مرکز این توپ شروع میکنه حرکت، هیچ وقت نمیرسید به محیط تا بی نهایت میرید به شما اجازه میده برید، چون هی دور میزنید، چون خود فضا خمیده است، مال شما را دور میده توی فضا، مثلی که تو سطح دو بعدی روی توپ خود سطح توپ شما را دور میده، چاره ای نداری. شما میخواد میگن که از زمین فاصله بگیرید توپ برید بیرون، نام که نمیخواد روی توپ حرکت کنه. این مسئله باز هنوز سر نرسیده، پل‌های پشت سر بشر خراب نشده، هنوز معلوم نیست که چیه واقعا فضای همین عالم فیزیکی ما که این قروش بحث میکنن، فضا سطح مسطح بیضوی حضور لبیه، اینا را هنوز چیزی نیست که بگیم قطعی است، ولی خب نظریات یه بعضیاش در یه بخشی از زمان صاحبه. اونی که من عرض میکنم ربطی به این نداره، یعنی مبتنی بر این خصوصی بر همه شد، رو همه اون مبانی داریم صحبت میکنیم. اون اینه که ما وقتی یک فضای سه بعدی رو همین مبنی هم که آقا فرمودن، از چیزهای واضح این امروزی هست، میگن ما فضای سه بعدی نداریم، اصلا غلطه، یه غلط رایجی بوده میگفتن فضای سه بعدی، این مال ذهن بشر بود، ولی اون چی که ما داریم فضا زمان داره. فضا زمان یعنی چی؟ یعنی شما محال است بتونید یک چیزی را تو عالم فیزیکی بدون در نظر گرفتن حرکت او و زمان او و اون محوریتی او محاصره کنید. ولی زمان شما میگید فضا سه بعدیه، اتفاقا دقیقا رو همین مبنا فضا چهار بعدیه، نمیتونه چهار بعدی نباشه. ببینید فرق داره نه، گاهی میگیم خب چهارم بهش اضافه کن، ما که مشکلی نداریم. اون نمیگه چهار بهش اضافه کن مشکلی نداریم، میگه محال است این چهارم رو ازش برداریم. چرا؟ چون سازنده خود اون سه بعد قبلی هم چهارمی نه با همن. چطور شما یه مکعب نمیتونید یه بعدشو بردارید ولی دیگه مکعب نیست؟ در فضا زمان هم اینجوریه، یعنی شما نمیتونید زمان رو بردارید. ولذا الان گفتم توافق میشه و آیه راشد هم فرموده بودن وقتی زمان مثل طول و عرض و عمق مقوم و سازنده و راسم عالم فیزیکیه، نمیتونی شما زمان رو برداری دیگه، باز عالم محو شد. اینم حالا آقا فرمودن معلومات عمومی یکی زمان هست، ولی خب اصل این بیضوی بودن هنوز خودش قابل تغییر مفصل. خب چه عرض میکنم؟ پس این یه مبنا این شد، مبنای این شد که ما وقتی سر و کار ما با زمانه، چاره ای نداریم در اون زمان برسیم به چی؟ به یک جزء نشکن همون زمان، ولو محال نیست اون جزء نشکن را بشکنیم، هم بشکنیمش دیگه اون عالم محو میشه. نمیگم محال بشکنیم، اصلا این عرض نکردم، اتفاقا ممکنه و اولیاء خدا این کار رو میکنن، قبلا عرض کرده بودم. اون هیچی نه، ما اگه بشکنیمش این عالم دیگه نیست، این عالم محو میشه، قوانینش از بین، احکام متعلق
به این عالم دیگه معلوم نیست،
دیگه نیست، تمام میشه. رو این مبناست که حالا عرض میکنم. ببینید رو این مبنا ما میتونیم رؤیت هلال را روی یک خصوصیتی از پارادوکس خرمن نجات بدیم، و این است که وقتی زمان این عالم ما متصرمه، یه جزء لایتجزای آن داریم، اون آن در اون آن با آن قبل رخدادهایی هست که اون آن را دیگه نمیتونیم بشکنیم، به این پدیده به عنوان جزء لایتجزای حرکت، جزء لایتجزای زمان و جزء لایتجزای چی؟ اون خط مستقیمی که راسمه، اینا همه داره شکل میگیره. الان عرض من اینه، شما برای اینکه یک هلال را فی علم الله توضیح بدیم، میگیم الان ثبوت ما چه مشکلی داریم که در علم خدای متعال ما لحظه شروع ماه داریم که لحظه احلال هلال است.
اول بس هاش تفکیک کنید بین رخداد و شیء. هلال رو رخداد میدونید؟
هلال شیء است.
حاجی شیء باشه که نمی‌دونید داشتید اینو می‌فرمایید. گفتید رخداد حتما آن چیز می‌خواد. شیء چیه؟ نه شیء تو نه.
حالا من الان این مبنا رو گفتم برای این. می‌خوام بگم اشیاء انواعی است. درسته؟ اشیاءی داریم که با این که اشیاءند رو مبنای قبول جزء لا تجزای حرکت و زمان، اون اشیا قابل اینن که از ابهام خرمن بیرون برن. کجا؟ حالا ما طرقش مزیش رو کشف بکنیم؟ نه، ما فعلا ثبوتش رو داریم میدیم. فی علم الله تعالی معلومه. مثلا من یه مثال بزنم، هلال چیه؟ شکل هلال رو همه میدونیم، درست شد؟ اگر بگیم که اون مثلا ثبوت هلال یه نقطه آغازی داره، مثلا از وسط هلال، چون وسط هلال زخیمتر از جای دیگه شه، نقطه شروعش یه نقطه است که همون وسط قوس است. اگه هلال یه قوس 90 درجه ای در نظر بگیرید، نقطه 45 درجه که وسط این قوسه اول آشکار میشه. چرا؟ چون سر اون 45 درجه از همه جا زخیم داره، پس اول او پیدا میشه به عنوان یه نقطه، بعد هی اضافه میشه، دو طرف قوس میره جلو تا میخواد به 90 درجه برسه. از سر اون نقطه 45 درجه هی میره جلو. سر هلال که میره جلو خیلی تیزه، اما هرچی از سر هلال به کمر هلال به وسط هلال نزدیک میشه زخیم‌تر. درسته؟ خب پس سر و کار ما با چیه؟ یک لحظه ای که اون نقطه رأس 45 درجه به عنوان نقطه آغازین لایت جزای عام تو این عالم ما تشکیل میشه. این فی علم الله کجاش مشکل داره؟ بگیم اون آن لایتجزا و اون نقطه لایتجزای از هلال تو عالم ما که درست در اون رأس زاویه 45 درجه که قوس 90 درجه رو تشکیل شد. خب این که هنوز هلال نیم معلومه، این نقطه است، ولی فی علم الله لحظش معلومه. فی علم الله لحظش معلومه ولی هنوز هلال نیست. خب قرار شدم لحظات لایت جزا باشم، پشت سرم دارم میان. درسته؟ ما یه شیء، یه نقطه نورانی داریم، از دو جهت داره افزوده میشه به آنات بعدی. هر آنی که میاد از دو طرف قوس داره هی هلال تیز میره جلو و وسیع‌تر میشه قوسش، و از طرف محیط و اندرون کره قمرم داره زخامت هلال بیشتر میشه. خب این زمانهاش معلوم، این نقطه داره لحظه به لحظه از دو طرف به او اضافه میشه، از وسطم به او اضافه میشه. درست شد؟ اضافه شدن هایی هم که نسبت خودش داره، باز ما از جزء لایتجزا دست بر نمیدانیم، ولی در این که در چند جزء لایتجزا چند زخامت بیاد، اون مشکل ریاضی نداریم. درست شد؟ بنابراین اون لحظه ای که میرسه که قوس میشه 1/490 کل قوس، درست شد؟ اینجا بگیم فی علم الله تعالی اینه که این آن قوس 90 درجه کامل شد با یه زخامتی. این الان برگشت، شی برگشت به چی؟ به حادثه. شی برگشت به لحظه مثل زوال. ملاحظه کردید؟ روی این مبنا ما ثبوتا مشکل نداریم، میگیم در یک لحظه خدای متعال میدونه احلال هلال شد، در یک لحظه. من از مرحوم سید گفتم، سید میگفتم آدم میفهمه، یادم اومد شاید پارسال یه بار عرض کرده بودم، نه من خودم بیش از 30 ساله، شاید 37-38 سال پیش شنیدم، یکی از سادات عجیل بزرگ واره، ایشون خودشون، من نشنیدم از اون شخص، ایشون خودشون در حرم شنیده بودن از یه سید دیگری که نظر حسن و خیلی خیری به اون سید داشتن. گفتن آقا سید هر روز حرم از مشرفه، اواخر ماه مبارک بود، یه دو سه روز بعدش این آسید برای من فرمودن. گفتم من در حرم بودم، روز آخر ماه و اواخر ماه بود و بعد از ظهر بود، نماز ظهر عصر رو خونده بودیم، ماه مبارکم بود. بعد از نماز ظهر عصر میومدم مسجد حاجی آقا، رفته بودیم حرم. حدود ساعت 2:30 من اینجوری تو حافظم، 2:30 بعد از ظهر، اون یکی دیگه سید که ایشون میشناختنش و نظر حسنم بهش داشتن، گفتن آمد حدود ساعت من 3 بود تو حرم، آمد به هم رسیدیم حال و احوال اینا. بعد گفت فلانی، من اینا مسجد بالا سر نشسته بودم، ساعت 2:30 بود، داشتم دعا میخوندم، یک دفعه دیدم ماه مبارک جمع شد رفت تو آسمان محو شد. خیلی چیز جالبه، چجور مشاهده ای که دو نیمه بعد از ظهر باید صبر کنیم تا غروب هلال ببینیم. ایشون نه فکرش بوده نه هیچی، ولی خب با صفا تو حرم میشه. اینم چیزی که اصلا ایشون تو فضای بحثای فقهی نبوده، یه کسی که صرفا مشغول کار خودش بوده، یه مشاهده. سالها گذشته هم مشاهده ایشون برای بحثای ما یادم میاد. ایشون دو نیمه بعد از اون میگرم ماه مبارک رفت. از شهر، از شهر یه قطعه زمانی است، لحظه پایانش رسید، لحظه پایانش که رسید اون قطعه رفت، اون قطعه رفت. حالا شما به خاطر اتم الصیام الی اللیل مجبورید روزه را تا اونا حرفای دیگری است، ادله فقهی سر جاشه، منافاتی با مشاهده این ایشون نداره. او میگه اینا اون لحظه پایانی، الان هلال شوال شد، او که تو حرم هم بوده خبر نداشته.
بحث زخماتش رو یه توضیح میفرمایید، چون اگر ما فقط با یک قوس منحنی بودیم بدون زخامت این قابل فهمتر بود، اما این یه زخامتی میخواد تا بگن هلال، و بعدش هم این ممکنه حالا توی مزاج اون بیننده تشکیکی باشه، مشکل باشه، مثلا حد اقلی از اون اجزای لایتجزا که مثلا دو رو هم بیان چه شکلی این زخامت
میده؟ یکونیم جزء لایتجزا مشکل نداره.
بله
اگه جزء لایتجزا قبول کنیم، این بعضی یکونیم جزء لایتجزاست.
نه
مشکل نداره، اندازه شو دارم میگم،
ایشون جزء لایتجزا رو میبرن روی هندسه پیوسته. ببینیم ما تمام اینایی که من عرض کردم، اون پایش تمام اینا گسسته، من الان گفتم، ولی پایش تمامش پایش متصل است. یعنی اینجوری نیست که وقتی شما رسید به اون جزء لایتجزا دستتون بسته باشه، که هندسه متصله میاد به کمک شما. همین که ایشون دارن میگن، میگه 1.5 جزء رفته جلو، ولی هنوز اون جزء نیامده، چون تو عالم نداریم، ولی اندازش 1.5. خب بعد که اون طرف بیشتر اضافه شد، حالا اون یکی آمد، یعنی محاسبه معلومه. لحظه ای هم که مجال میده به این که جزء زخامتی سوم بیاد، اونم معلومه.
یعنی بعد توی صدق هلال مشکلی نداریم، مقصودم این نیست که زخامت نمیشه.
یعنی ما هلال را وقتی میریم تو اجزاء لاتجزا، دندونه دندونه است، داسیه و مشکل هم نداره. یعنی ما به نظر جلیل او را تو شکم ماه به صورت باز قوس میبینیم، و حالا که وقتی دقیق شدی تو شکم هلال از راسه.
یعنی اون رایتال هلالی که توی مسجدینه، اون موضوعی که تو روایات اومده بفرمایید همونه. من مقصودم اینه که شاید نه یک درجه زخامت خاصی که اون حسش توی مزاج بیننده تاثیرگذار باشه.
خب اون را من در صدقه عرفش من حرفی ندارم، فعلا دارم میگم که بحث خودشا جا بندازه، و الا شما بگید که ما قبول نداریم فقط 90 درجه محور صدق هلال، حتما در مقومیت صدق هلال یه زخامت و مایی هم در وسطش باید باشه، و اون چه قدره؟ درست شد؟ این را در اون عکسایی که آقا آوردید از اون دوربینی بود آلمانی آمده، بسیار باریک، بله؟ بسیار باریک هلال ها را عکسش را گرفته، عکساش هم موجوده. اونجا اگر نگاه میکنید بعضیاش به چشم حتی خود این دستگاه یه قوسه، یعنی وسط هلال با اون تفاوتی پیدا نمیکنه. درست شد؟ حالا صحبت سر اینه که آیا در ارتکاز عرف وقتی یه قوس نورانی 90 درجه ببینن یکفی لهم این که بگن هلال هلالی، یا نه سب میکنن؟ میگن صرف یه قوس. نه نه سب کن ببینیم زخامت کمرش چقدره، اونم من ببینم تا به شما بگم هلال یا نه. این چیز خوبیه، ارتکاز عرف خودو میشه. یعنی تا یه قوس 90 درجه مثلا هلال احمر اگر یه جایی نوشته باشه، بعد یه قوس فقط کشیده باشه قرمز، میگن این که هلال نیست که.
نقشش خوب نبود.
نه میگن هلال نیست، صحت سر. چرا؟ چون کمر نداره که. یا نه اونا میگن هلاله، ما اون زخامت وسطش مکمل کاره، جزء مقوم صدق هلال نیست، جزء مکمل برای اینه که قشنگ به قول شما نقاشیش خوب باشه، نه اینکه اصلا نقاشی نکرده. گفتن مثلا بقر بکش، او رفته یه چیزی درخ کشیده اینجور. حالا این یه اصله. حالا وقتم رو ببخشید، اگر اینا را پی گرفتید، فرمایشی تو ذهن دو اومد، حتما بنویسید یا اونجا بعدن هم به من بدید، خاصی پیش میگیرید که ببینم. اما فعلا اینی که من عرض کردم در یک جلب کلمه خلاصه عرض من میشه، ما در این شک نداریم فعلا روی بحثا، ثبوتا مشکلی نداریم که فی علم الله تعالی یه لحظه است که اون لحظه شروع شهر است، شهر جدید، و یک لحظه است که لحظه پایان اون شهر است. ولو هلال، تشکیل هلال، رؤیت هلال همه اماراتن بر اون لحظه، و مهمتر این که بر موزه اون لحظه. وقتی ما هلال را میبینیم، میبینیم اون لحظه حتما
موزه. تشکیل هلال هم اماره موزی میگیرید؟ خود تشکیل هلال
به این معنی فی علم الله نه دیگه.
اماره موزی میگیرید؟
اماره
موزی
دیدن ما بل. ببینید چرا شما این را مشکل ندارین، که مشکلی نیست که فی علم الله تعالی اول احلال هلال بشه ولو به چند ثانیه بعدش ما ببینیم. مثل زوال، حتی دقیق ترین دستگاه های دائره هندیه ما هم لاون امر را نمیتونه توجیه کنه. حدیث لاون علی فرض ثبوته، لا نه من ببینید میگه اونم چقدر بین این لاون هم سیر شده، درست شد؟ هر چی دقیق بشیم مگر برسیم به چی؟ به اون فناوری نانو، طوری باشه برسه به اون ثابته پلانک، آخرین چیزی که دیگه تو عالم فیزیک دیگه بعد او دیو میگن دیوار اف برسه به اونجا.
اونم بازم حرکت نور خورشید
داره. خود اونجا که میرسیم ذرات نور خورشید هم دیگه همش حساب ملاحظه میکنید، هندسه محض میشه، یعنی مرکز است و هندسه و ذراتش هم همه ثابت پلان زیر خود نوره، اجزاء نورانی خورشید. بله حالا این حاصل ان شاء الله، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. نه این ثابت پلان فعلا علم در مقام محاسبات تجربه خودش ما میگه یکی از ثابت هست، شش تا دیگه هم هست، پنج تا دیگه مجموعا شش تا ثابت پلان، پنج تا دیگه هم هست. اونا اینجوری میگن فعلا در فضای علم که اینا ثابتات اولی هستن، اما اون هست یا نیست نمیدونم. ممکنه اونایی که متخصصن بگن دیگه مبادش طوریست که پلها خراب شده باشه بعدش، اما اگر نه نه.
ولی اون تئوری فرمایید که بالاخره به یک طول موضوع پایه میرسید.
بله اون تحلیل فلسفیه نه علمی. ثابت پلانک تجربی و علمیه. اونی که عرض میکنم یک بحث فلسفیست بر مبنای هم هندسه هم فیزیک و همه اینا که با هم دیگه دست به دست هم دیگه سر میرسه. کیو استفاره ها؟ دوتا
خیلی خوش آمد. 90 درجه را رو چه حسابی الان پیش فرض گرفتید؟
اینو از نظرهای دقیقه که من توجه دارم به هم دارم، چون درجه خودش تقسیم کردن یه قوسه، درست شد؟ خود قوس نگاه های مختلف دید. یعنی شما کره قمر را در چه اندازه به قوس تبدیلش میکنید؟ نمیگه یه دایره است، هرچی بزرگتر کنید لوازمش تفاوت میکنه. این اون دقت های کار فعلا ما بردیمش روی علم الله تعالی، یعنی اون چی که بی علم الله تعالی درجه چیه؟
اون چیزی که در علم الله درجه تشکیل هلاله
اصلا، یعنی ربعه.
خب بعد این چیه؟ کل واقعی داره؟ این پیش فرض یه صوت واقعی داره دیگه، اینم باید اثبات کنیم
وقتی بلایت تجزر و قاشنی داره، همین نکته است. ولذا عرض کنم تا اون حل نکنیم این نمیشه. ما چون در
چون هلال آخه
ببینید حرکت بعدزاست، نه تو گفتم هم تو موزی نگفتم، گفتم شاید این نکته ما حرکت بعدزاست، ولذا میگیم فضا زمان، یعنی هر طول موج تموج بعد را پدید میاره، درست شد؟ پس پایه حرکت است که هم زمان پدید میاره و هم بعد را. اصل برمیگرده به تموج پایه، تموج پایه هم جزء لایتجزای پایه را پدید میاره و هم آن لایتجزای. وقتی اینجوری در نظر بگیرید دیگه مشکل ندارید، همینجوری برید جلو. یعنی فی علم الله تعالی اون تموج پایه داره یک دائره، یک قوس 360 درجه مناسب همین اجزایی که تموج اون را پدید میاره. ملاحظه کردید چه؟ روشن شد؟ بله، حالا تعمل کنیم، این عرض منه.